بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 200 سطر دوم. ثم قال فاذا فی تراء الجسم نبدا استیجاب ذلک. بازم قبل از اینکه وارد بحث بشم چند تا مطلب از جلسه گذشته رو تذکر بدم. یکی اینکه اول فصل رو دقت بکنید، داشتیم انکل تعلم ان الجسم اذا خلی و سباعت آخر. بعضی ها فکر میکردن که لتعلم یعنی قد علم تسابقا. به من گفتن که کجای این کتابی مطلب قبلا گذشته که ایشون میگه لتعلم؟ جواب دادم معنای این کلمه این نیستش که در قبل از قبل شناختی. لتعلم یعنی میدونی، یعنی مطلب رو میدونی، مطلب واضحه، من برات دارم تبیین میکنم و تو رو آگاه میکنم به وجود چنین مطلبی، ولی احتیاج نداره برات بگم. تو خودت میدونی هر جسمی دارای شکل معینه و میدونی هر جسمی دارای موضع معینه. مطلب بدیهی، مطلبی که بدیهی باشه، ابن سینا با بعضیاشو با لاتعلم شروع میکنه. یعنی تو این مطلب رو میدونی، نه اینکه از قبل دانستی، بلکه اصلا این مطلب دانسته شده است. نه ما همه میدونیم، نه شما که داری کتاب رو میخونی، عوام مردم هم که کتاب نخوندن اونا میدونن که هر جسمی دارای موضع معین یک و دارای شکل معین دو هست. همه دارای این چیز هست، دارای این دوتا هست. پس لتعلم به معنای اینه که به معنای این نیست که قبلا گذاشته. این یه مطلب. مطلب دوم، دیروز آخر وقت بود، من خیلی با عجله حرفا رو گفتم و مطالبی که باید توضیح بیشتری داده می شد من به اختصار گذروندم. یه جام بر اثر عجله خودم متوجه نشدم تعبیری کردم که تعبیر درست نبود، می خواهم اون تعبیر اصلاحش کنم. گفتم که شکل و در عبارت مصنف بنابر نسخه وضع آمده و توضیح دادیم که مراد از وضع چیه. بعدن بیان کردیم که کلمه شکل ما رو از آوردن وضع بی‌نیاز میکنه. من در توضیحش گفتم زیرا که شکل همان وضع است. ظاهراً اینطور که میگن اینطوری گفتم، من خودم متوجه نبودم که گفتم. این حرف درست نیست، شکل خود وضع نیست. سلام علیکم. شکل ملزوم لازم وضعه، وضع علته. یعنی اگر نسبت اجزا رو به هم ملاحظه کنید، میبینید نسبت خاص در این جسم برقراره و از این نسبت خاص شکل درست میشه، نه اینکه شکل خود همین نسبت باشه. شکل از مقوله کیفه و نسبت از مقوله وضع هم از مقوله خاص دیگری. این دو تا اصلا به هم ارتباطی ندارن که ما بگیم شکل عین همون وضعه. اگر هم من در گفتم اشتباه بوده، البته توضیحی که از خارج از می کردم یادم هست درست گفتم، منتها بعد نتیجه گرفتم گفتم شکل همون وضعه، یا قبل از ورود در وضع گفتم. بالاخره اگه این کلمه رو گفته باشم غلط بوده. شکل همون وضع نیست، شکل حاصل وضع. یعنی وقتی که جسم وضعی دارد، یعنی اجزاش نسبت به هم حالت خاصی دارن، ما از اون ارتباط اجزا به هم شکل رو به دست میگیم. پس شکل معلول وضع است، نه خود وضع. اینم اصلاح بشه. مطلب بعد این که گفتیم محدد دارای وضعه، در همون بحث دیروز گفتیم محدد دارای وضعه. من یادم نیست که اینجا رو توضیح دادم یا نه. محدد دارای وضع است، منتها وضع جزء مقوله، وضع تمام مقوله نداره، مگر اینکه کل را به داخل بسنجید. اگر کل را بخواد به خارج بسنجید، وضع تمام مقوله نداره، زیرا که برای محدد خارجی نیست. که اینا قبلا توضیح داده شده بود. من نمیدونم این مطلب رو گفتم یا نه. اگر نگفتم که این توضیحه، بل اضافه بشه اگر گفتم که هیچ. خب حالا وارد بحث خودمون میشه، وارد بحث این روز میشه. مصنف میگه فاذن فی تباع الجسم مبدا استیجاب ذلک. ما در اینجا دو تا بحث داریم، در این قسمت از عبارت مصنف دو تا بحث داریم. یکی این که میخوام توضیح بدیم که برای این که جسم مستحق شکل باشد یا مستحق موضع باشد مبدعی لازم است ثابت کنیم که برای شکل یا جسم مبدعی لازمه برای شکل یا موضع مبدعی لازمه اینو باید اثبات کنیم یه مطلب یکی دیگه چرا ایشون کلمه استیجاب را آورده استیجاب یعنی استحقاق چرا این کلمه را آورده و بدون این چرا نگفته این دو مطلب ما در ذیل عبارت مسلط میخوام توضیح بدیم اما مطلب اول اینه که گفتن اگر امری ذاتی شیعی باشد اون ذاتی معلل نیست یعنی علت نمیخواد همون علتی که برای ذات هست همون علت برای ذاتی هست مثلا ناطق و حیوان ذاتی انسانند این ناطق و حیوان دیگه علت نمیخواد که ناطقیت رو جعل کنه یا حیوانیت رو جعل کنه همون علتی که انسان رو جعل کرد همون هم کافیست برای جعل حیوانیت و ناطقیت اینطور نیست که علتی لازم باشد که انسان رو جعل کند علت دیگر یا همون علت لازم باشد که ناطقیت و حیوانیت رو جعل کند بلکه با جعل همون انسانیت خود ناطقیت و حیوانیت هم جعل میشه به این جهت گفتن ذاتی معلل نیست که علت نمیخواد اما عرضی علت میخواد عرضی علت میخواد هر چیزی که عارض بر شیء شد باید علت داشته باشه چه عارض لازم باشد و چه عارض مفارق باشد اون تا فرق میکنه عارض لازم خود شیء خود اون معروضه عارض عارض لازم همون معروضه اما علت عارض مفارق بیرون از معروضه ولی در هر صورت علت میخواد اگر شیء عارض شد علت میخواد این یه قانون کلی که هر عرضی معلله یعنی دارای علته در ما نهنفی موضع معین داشتن یا شکل معین داشتن ذاتی جسم نیست عارض جسمه اونجا عارض لازمه این عارض لازم علت میخواد مثل همه عارضها یه دونه علت نمیتونه باشه این یه مطلب که عارض علت میخواد حالا این عارضی که در بحث ما مطرحه یعنی شکل معین و موضع معین علتش چیست یکی از دو احتمال رو میگیم یکی این که علت خود جسم باشد داخل جسم باشد یکی این که علت بیرون جسم باشد هر دو محتملند اما این احتمال دوم که علت بیرون باشد از بحث ما خارجه چون ما قید کردیم در اول بحثمون که ولم یعرض له من خارج تأثیر غریب گفتیم جسمی رو داریم بحث میکنیم که از خارج برش تأثیری وارد نشده یعنی تمام اون تأثیرات خارجی رو قطع کردیم جسم رو ملاحظه کردیم تنهایی جسمی که تنها ملاحظه بشه دیگه آثار بیرونی رو باید کنار گذاشت و نباید ملاحظه کرد بنابراین در فرض بحث ما مبدع نباید بیرونی باشد چون ما در این جسم رو ملاحظه میکنیم به تنهایی با وجود این که جسم رو به تنهایی ملاحظه میکنیم میبینیم این دوتا عارض رو دارند میفهمیم که این دوتا عارض از خارج نیمده مبدعش خارج نیست چون اگر ما جسم رو به طور مطلق ملاحظه میکردیم خب احتمال میدادیم مبدع این دو عارض از خارج آمده باشه همونطور که احتمال می‌دادیم مرجع از خود جسم آمده باشه اما وقتی ما جسم رو بدون تأثیر خارجی ملاحظه کردیم، با وجود این که خارج رو قطع کردیم، بازم دیدیم جسم این دوتا عارض رو داره، میفهمیم که این عارض رو خارج به جسم نداده، این عارض مربوط به خود جسم. از اینجا نتیجه میگیریم که در جسم مبدعی هست که اون مبدع منشأ عروض این دوتا عارض شده. در طبیعت جسم این مبدع موجوده، نه بیرون جسم. از توجه شدید چجوری وارد بحث شدیم؟ مطلب تمام شد. اینطور وارد شدیم، اول گفتیم چون موضع معین داشتن و شکل معین داشتن عارض است و هر عارضی معلل است و مبدع می‌خواهد، پس این شکل معین داشتن یا موضع معین داشتن هم مبدع می‌خواهد. این مطلب اول. مطلب دوم این بود که این مبدع میتواند داخلی باشد، میتواند خارجی باشد، منتها در مانانفی نباید خارجی باشد، زیرا ما در مانانفی جسم رو به تنهایی ملاحظه کردیم، از تمام تأثیرات خارجی قطع نظر کردیم، با وجود این دیدیم باز هم این دوتا عارض رو دارد، فهمیدیم که این عارض مبدعش داخلی است. پس فی تباع الجسم مبدع و استیجار ذالک. در طبیعت جسم مبدع استحقاق شکل یا مبدع استحقاق موضع موجوده، مبدع در خود طبع جسم هست، در بیرون جسم نیست. اولا مبدع باید باشد، ثانیا مبدع بیرون نیست، داخل هست. این کل مطلب اول بود که با دو تا مطلب توضیح داده شد. مبدع عروض درسته، مبدع عارض درسته، هر دو درسته. مبدع این عارض هاست یا مبدع عروض؟ این یه بحث بود که عرض کردم در عبارت مصنف داریم که توضیح بدیم فی تباع الجسم مبدع استیجاب ذلک چیه. بحث دوم اینه که چرا قید استیجاب آورده. اون بحث بعدی که انشاءالله وقتی رسیدم عرض میکنه. الان بحث اول ما تمام شد، با دو تا مطلب که کنار هم گذاشتیم بحث تمام شد. مطلب اول این بود که این دو تا عارض مبدع میخواهند، مطلب دوم این بود که این مبدع خارج نیست، داخله. این دو مطلب که سر هم کردیم عبارت مصنف حل شد که فی تباع الجسم مبدع ذلک، در خود طبیعت جسم مبدع ذلک، ذلک یعنی شکل معین داشتن یا موضع معین داشتن موجوده. توضیح میدم. مطلب تمام بشه یادآوری کنید، اگه یادم نبود توضیح بدم، اصلا تصمیم دارم توضیح بدم. صفحه 232 ثم قال فاذن فی تباع الجسم مبدا استجاب ذلک، در طبیعت جسم مبدا استحقاق شکل معین و موضع معین موجوده، در خود طبیعت جسم این مبدا موجوده نه در بیرون. و ذلک یعنی این که مبدا در خود جسم به این دلیل است که وجود عارض لشکل دلالت میکند بر وجوب سببی که اقتضا کرده این عروض رو. وجود ذاتی دلالت نمیکند بر وجود سبب، چون ذاتی سبب نمیخواد، اما وجود عارض دلالت میکند چون عارض سبب میخواد. و سبب یا خارجی یا غیر خارجی. ولی فی هذا الموضع یعنی در این بحثی که ما الان داریم، لا يمكن ان يكون این سبب خارجاً عنه، یعنی از جسم. سببی که الان ما احتیاج داریم برای موضع معین یا شکل معین داشتن جسم، این سبب خارج از جسم نیست. لأنا فرضنا خلو الجسم اما یؤثر فیه خارجاً عنه، زیرا فرضی که ما در اول بحث کردیم این بود که جسم خالی از هر تأثیر بیگانه و تأثیر خارجی باشد. تأثیر خارجی رو ندیده گرفتیم، جسم رو به تنهایی ملاحظه کردیم، با وجود این دیدیم باز هم موضع معین رو طلب میکند، شکل معین رو طلب میکنه. معلوم میشه که این موضع معین و شکل معین رو از خارج نمیگیره، از همون داخلش یه عاملی او را وادار میکنه که این موضع معین داشته باشه. لعنا فرزنا خلو و جسم رو از آنچه که بتواند در جسم تأثیر بگذارد، خارجن انهو حاله، حال برای مای مای و اثره. ما فرض کردیم که جسم خالیست از مؤثر، اما نه از هر مؤثری، بلکه از مؤثر خارجی خالیست، نه از هر مؤثری، از مؤثر داخلی که خالی نیست. فرض کردیم خالی بودن جسم رو از آنچه که در این جسم اثر بگذارد، در حالی که اون جسم خارج از، در حالی که اون مؤثر خارج از جسم است. مؤثری که خارج از جسم باشد را ما نفی کردیم و گفتیم جسم از چنین مؤثری خالی باشد. چون اینو نفی کردیم و باز هم دیدیم که موضع معین و شکل معین رو جسم دارد، فهمیدیم که این موضع معین و شکل معین رو از خارج نگرفته. و بقیه الجسم و وحده، باقی مان جسم به تنهایی، یعنی بدون تأثیر خارجی، در حالی که با وجود این که تنها بود، غیر منفک بود از این عارض، یعنی از شکل معین و موضع معین، بازم این عارض داشت. با این که تنها بود عارض داشت، معلومه که این عارض از خارج نگرفته، عارض خودش به خودش داری میگه. فاذن از سبب و غیر خارج، سبب امریز غیر خارجی و سبب داخل در خود ذات جسم. خب یه مطلبی باید در ذیل گفته میشد که من عرض نکردم، و اون اینه که حالا این مطلب سوم حساب میکنیم. مطلب اول بود که احتیاج به این عارض، احتیاج به مبدا داره. مطلب دوم این بود که این مبدا داخلی است نه خارجی. مطلب سوم تعیین این مبداه. آیا مبدا عبارت از، خب داخل جسم نگاه کنید که قرار شد که این مبدا داخل جسم باشه، داخل جسم که نگاه کنید سه چیز بیشتر نمیدونید، یکی ماده، یکی صورت جسمیه، یکی هم صورت نوعیه. این سه تا داخل جسم چیزی نیست، هر چی دیگه باشه میشه عارض جسم و بیرون جسم. پس بنابراین باید این مبدع شکل معین و موضع معین یکی از این سه تا باشن، چون قرار شد که مبدع داخل جسم باشه، داخل جسم که غیر از این سه تا نیست. پس نتیجتاً باید یکی از این ستا عامل شکل معین یا موضع معین باشد. اما ماده روشنه که نمیتونه عامل باشه، چون ماده شأنی جز قابلیت ندارد، نمیتواند فاعل باشد، نمیتواند مبدع باشد، که بعضش روشن است. مطرحش هم نمی کنیم، چون معلومه که ماده قابلیت دارد، فاعلیت ندارد. میمونه اون دوتای دیگه، صورت جسمیه و صورت نوعیه. صورت جسمیه رو میفرمایند که بین همه اجسام مشترکه. او اگر میخواست مبدأ شکل معین باشه، لازم بود که همه اجسام شکل معین داشته باشن، این یک شکل داشته باشن، چون مبدأشون واحد بوده. چون مبدأ همه، اگر مبدأ صورت جسمیه باشه، با توجه به اینکه این مبدأ مشترک است بین همه اجسام، باید شکل معین هم مشترک باشه بین همه اجسام، موضع معین هم مشترک باشه بین همه اجسام. یعنی همه اجسام یه موضع رو اشغال کنن، همه اجسام یک شکل خاص داشته باشن، در حالی که اینجوری نیست. از اینجا میفهمیم که مبدا اون صورت جسمی نیست، و الا اگه صورت جسمی بود، چون صورت جسمی مشترکه، اون فعلش هم مشترک میشد، یعنی موضعش هم، موضع هم در همه اجسام مشترک میشد، شکل هم در همه اجسام مشترک میشد. پس چیزی باقی نموند، ما ماده رو که به خاطر اینکه فاعل نیست از کار انداختیم، صورت جسمی هم به خاطر اینکه مشترکه از مبدئیت انداختیم. پس باقی نموند جز همون صورت نوعیه. صورت نوعیه یعنی طبیعت. پس طبیعت عامل، این عروض شده، یعنی عامل شکل معین و عامل موضع معین شده. اینه که مصنف گفته ففی تباعهی مبدأ، در تباع، تباع یعنی همون صورت نوعیه، صورت نوعیه این مبدئیت دارد، نه اینکه صورت جسمیه یا ماده.
شکل
رو ما وقتی که در اصفهان بسیطه نه اصل کره خاک و نار و اینا که همه شون در شکل یکسانه،
اگر صورت جسمی ها رو عامل شکل
هم بدیم اون نباید مشکل
شکل همه رو
کنند. حالا عامل شکل در مورد شکلش بله، می فرمایید اگر در بساعت بگیم، چون در بساعت شکل همشون کروی است، میتونیم بگیم شکل رو صورت جسمی ایجاب کرده، چون صورت جسمی مشترکه و شکل هم مشترکه، در اونجا این اشکال پیش نمیاد. ولی ما درسته که به خاطر توجیه متشابه گفتیم که کلمه متشابه ناظر است به اجسام بسیطه، ولی اصل مطلب ما مربوط به اجسام بسیطه تنها نبود، کل فصل درباره مطلق اجسام بحث می‌کرد. لذا خواجه گفته بود که اراد گفت فقال، خواجه میگه فقال ان الجسم و اراد به البسیط و المرکب جمیعا. ما هم بحث در جسم بسیط داریم، هم در جسم مرکب بحث داریم، و شکل بسیط، جسم بسیط رو میتوانیم به صورت جسمی نسبت بدیم، چون شکل اینها مشترکه، صورت جسمیشون هم مشترکه، ولی شکل اجسام مرکب رو که نمیتونیم به صورت جسمی نسبت بدیم، اشکال در جسم مرکب پیدا میشه، و چون که در جسم مرکب اشکال پیدا میشه، پس در جسم بسیط هم باید شکل و اسناد به صورت نوعیه نداد، به صورت جسمی نباید اسناد داد. وقتی که در مرکب شکل حاصل صورت جسمی نیست، در بسیط هم حاصل صورت جسمی نیست. توجه میکنی چه عرض میکنم؟ بحث ما چون مطلق، نه بحث ما در زیر مطلق جسم، مستنفی جسم بسیط کجا؟ اول بحث این فصل قبل؟ فصل قبل چه رفتی به حالا داره؟ فصل قبل جسم بسیط تو در این فصل چی گفته؟ این الجسم ازا خود یادته با جسم بسیط نگفته، مطلق جسم گفته. خواجم تفسیر میکنه که مستنده مرادش مطلق جسم. بله در فصل قبل بحث در جسم بسیط داشته، اما در این فصل نه.
یه چیزی هم تو نمت اول داشتیم، یه چه بحث هم شکل معین، اونجا شکل معین رو به معنی شکل و مقدار با هم گرفتیم، اینجا هم احتمال داره جسم رو تو این فصل هم جسم بسیط بدونیم، شاید خواجه از این جهت اومده بر این کرد، بعد شکل رو به همون معنی شکل و مقدار بگیم، که تو نمت اول این کار کردیم، یه گفتیم شکل یعنی شکل و مقدار با هم.
من یادم نیست که نمرات اول چه کردیم، ولی اگرم گفتیم شکل، شکل و مقدار با هم دو چیز بوده، شکل این شده و مقدارش شده. حالا چی گفتیم این چیش ما یادم نیست، شما عبارت چه بیارید من ببینم. پس روشن شد که صورت نوعیه عامل است نه صورت جسمیه، زیرا صورت جسمیه مشترکه و نمیتونه عامل امور مختلف باشد. اون چه که عامل امور مختلفه باید خودش مختلف باشه، و صورت نوعی مختلفه پس میتونه عامل اشکال مختلف باشه. مجلسی؟ بله. ابی نداریم، هم مراد سبب اثباتی بگیرید هم مراد سبب ثبوتی بگیرید، البته مراد ما سبب ثبوتیه. ما میگیم در خارج، در خارج این جسم یا طبیعت جسم اقتضا میکند، در نفس الامر اقتضا میکند وجود شکل معین یا موضع معین رو. حالا در علم ما هم، در علم ما هم این معلومه که باز اون سبب، یعنی ما کشف میکنیم از موضع معین، کشف میکنیم که سبب معینی بوده که صورت نوعیه خاص باشه، اشکالی نداره در مقام اثبات که مقام کشفه و در مقام ثبوت که مقام نفس الامره، در هر دو قائل بشید که طبیعت سببه. یعنی باقت نظر از علم من، باقت نظر از علم من در خارج در نفس الامر صورت نوعیه سبب است برای پیدایش شکل معین یا برای موضع معین، برای اشکال موضع معین. این مال مقام ثبوت. در مقام علمم این چنینه، اگر من موضع معینی رو برای این جسم دیدم، موضع معین دیگری رو برای جسم دیگر دیدم، کشف میکنم که صورت نوعیشون مختلفه، و چون صورت نوعیشون مختلف بود، اون یکی این موضع رو تعیین کرده، اون یکی موضع دیگر رو تعیین کرده، یا اون یکی این شکل رو تعیین کرده، اون یکی شکل دیگر رو تعیین کرده، که در مقام کشفم میتونیم از موضع معین پی ببریم به مبدأ معین. ولی الان بحث ما عرض میکنم در مقام ثبوته، بحث ما در مقام کشف نیست، اگر چه مقام کشفم داخل کنیم درسته. فعیزن از سبب و غیر خارجن، سببی که عامل پیدایش شکل معین یا احتیاج به موضع معین شده، سببی غیر خارج از جسم و داخل جسم. و هو و یکونو اما امرن مشترکن فی بین الاجسام و اموران مختلفن. هو یعنی این سببی که خارج از جسم نیست و داخل جسمه، یا امر مشترکن فی بین همه اجسام مثل صورت جسمیه، یا امور مختلفه ایست که اختصاص دارد هر یک از این امور مختلفه به بعض اجسام. یعنی صبر نوعیه، صبر نوعیه مختلفه است که هر یک از این صورت ها به بعض اجسام اختصاص داره، بعض اجسام این صورت رو دارن، بعض اجسام صورت دیگر دارن و هاکذا اجسام دیگر که هر کدوم صورت مخصوص خودشون رو دارن. پس سبب یا امر مشترکه یا امور مختلفه. ولی الاول یعنی اگر سبب امر مشترک باشد، اگر سبب صورت جسمیه باشد، یقتضی که جمیع اجسام مشترک باشند در اختزای موضع معین یا شکل معین، در حالی که ولی سکتالک اینطور نیستش که همه اجسام شکل معینی داشته باشند و همه اجسام موضع معینی رو اشغال کنند. چون این چنینه، پس عامل اون امر مشترکون فی یعنی صورت جسمیه نیست. عامل چیست؟ فعیزن هیه، فعیزن هیه یعنی اون سبب، اون سبب اموریست مختلف، اولا مختلف، ثانیا غیر خارج از جسم، و اموری که این شأن داشته باشند هم مختلف باشند هم خارج از جسم نباشند تبایع اجسامند، یعنی صبر نوعیشون. اون فعیزن هیه زمیر هیه برگشت اون سبب، با اینکه سبب مذکر هست ما هیه رو مؤنث آوردیم به اعتبار خبر، چون خبر اموره، چون خبر اموره ضمیر مؤنث آمده. میدونید که در چنین جاهایی میتونید حال مرجع رو رعایت کنید، میتونید حال خبر رو رعایت کنید. اگه مذکر میآوردید حال مرجع رو رعایت میشد، حالا که مؤنث آوردید حال خبر رو رعایت کنید. در هر صورت درسته. هیه یعنی اون سبب امور مختلفی است که خارج از جسم نیستند، و هیه یعنی این امور مختلفی که خارج از جسم نیستن همون تبایع اجسام، یعنی صبر نوعی اجسام هست. پس سبب که عامل این شکل معین و جسم معین در هر جسمی صورت نوعی این جسم هست، یا بفرمایید طبیعت اون جسم. فعیزن فی تباع الجسم شیئون، در طبیعت جسم چیزیست، در طبیعت هر جسمی چیزیست که اون چیز مبدا استحقاق ذالک الموضع المعین و شکل المعین شده. پس اون چه که مبدا استحقاق شده خارجی نیست، داخلی است، داخلی هم مشترک نیست، مختلفه، بنابراین همون تبایع اجسام مبدا. ما اونطور که داریم بیان میکنیم چندین بارم شاید تکرار شد، طبیعت جسم یعنی صورت نوعیه جسم رو مبدع میگیریم برای این موضع معید یا شکل معید. ظاهر عبارت اون اینه که خود طبیعت مبدعه، ولی عبارت مصنف و شارح میفهمانند که در طبیعت اجسام شیئی است که او مبدع است. میگه فی تباع الجسم شیئون، خود طبیعت رو مبدع قرار نمیده، بلکه میگه در طبیعت هر یک از این اجسام شیئی است که او مبدا این شکل و مبدا این موضع. طبیعت قبلا گفته شد که مبدا حرکت است و سکون، مبدا حرکت است و سکون، همین دیگه. ما چیزای دیگر رو به طبیعت نسبت ندادیم، اما توجه دارید که طبیعتی که مبدأ حرکت و سکونه خیلی کارهای دیگه هم میکنه. مثلا طبیعت انسانی مبدأ حرکت و سکونه، دیروز درک کردم مبدأ تعجب هم هست، مبدأ ذهن هم هست، مبدأ قوه کتابت هم هست، مبدأ خیلی چیزا. با اینکه ما فقط اونو مبدأ حرکت و سکون دونستیم، پس این چطور میشه که مبدأ حرکت و سکون باشه در این حال خیلی کار ازش بردیه؟ جواب اینه که اون کارهایی که از این طبیعت برمیاد، اگر سنس حرکت و سکون هست که خب داخل در همون کار ذاتی خود طبیعته که طبیعت مبدأ حرکت و سکون شد، خب هر چیزی هم که از سنس حرکت باشه این طبیعت مبدأ او خواهد بود. اما چیزهایی که از سنس حرکت و سکون نیستند، اونها رو طبیعت با قوه ایجاد میکنند، با قوه، با ابزار ایجاد میکنند. و چون ایجاد کردن با ابزار در واقع ایجاد کردن خود این طبیعته، طبیعت وقتی با ابزار چیزی ایجاد کنه نسبت داده میشه که خودش ایجاد کرده. لذا میتونیم بگیم که این شیء رو طبیعت ایجاد کرده، میتونیم بگیم این شیء رو قوه‌ای که در طبیعت هست ایجاد کرده. مثلا طبیعت شما باعث میشه که شما بتونید راه برید، مبدا حرکت میشه. در این حال باعث میشه که شما بتونید ببینید. طبیعتی که در اینجا عرض میکنم منظور نفسه، طبیعت منظور نفسه که صورت نوعی شماست. قبلا اشاره کردم که یه طبیعتی هم داریم مقابل نفس که این ذیل نفسه و حلول در بدن کرده، این رو هم توضیح دارم قبلا. حالا مرادم از طبیعت نفسه، این نفس عامل حرکت شماست، عامل دیدن شماست، اما همه این کارها رو با قوه انجام میده، با ابزار انجام میده. با وجود این میتونید بگید نفس من دید، میتونید بگید چشم من دید، هر دوش درست. میتونید فعلا نسبت بدید به اون قوه، میتونید نسبت بدید به اون صاحب قوه یعنی طبیعت. بنابراین اگر میگیم طبیعت مبدأ است برای طبیعت مبدأ است برای شکل معین و موزه معین، درست میگیم. این هم که میگیم در طبیعت شیء یعنی قوه است که او مبدأ است برای شکل معین و موضع معین، بازم درست میگیم. خب من خیلی
یه اندازه عرفی درستیم، یعنی تو فلسفه هیچ وقت با ابزار نمیگن که مبدأ شده، حتی به چیز به علل با واسطه و بیواسطه نمیگن. یه جایی که ابزار داشته باشیم و ابزار نسبت داریم،
بله به ابزار نسبت داده نمیشه، به واسطه نسبت داده میشه. فرق است بین واسطه و ابزار. واسطه اون است که کار رو خودش انجام میدهد، ابزار اون است که کار رو خودش انجام نمیده. مثلا اره و اینها، اره ابزار کار نجار است، ولی شاگرد نجار واسطه کار نجار است. کار رو به شاگرد نجار میشه نسبت داد، به اره نمیشه نسبت داد، به خود نجار رو میشه نسبت داد. بعضی قوه ها حالت ابزاری دارن، واسطه هم هستن، با اشراف نفس دیدن حاصل میشه. کارو شما مستقیم به واسطه نسبت میدید، کارو به نفس هم نسبت میدید، به واسطه هم نسبت میدید. این ابزاری است که درسته که با اشراف نفس کار میکنه، ولی بالاخره کارو خودش داره انجام میده، کارو با ابصار رو خود واسطه داره انجام میده، منتها با اشراف نفس. اگه نفس رو بگیرید واسطه نیست، این همه درسته، ولی با وجود این کار به وسیله واسطه داره انجام میگیره. شما میتونید در خود فلسفه میتونید نسبت به کار رو بذارید. بنابراین
نظر واسطه
نه، نظر مشان همینطوره. مشان اسمت میدن با افسار رو به واسطه، افسار رو به واسطه نسبت میدن، چون این واسطه آلت هست، ولی نه از اون آلت های صرف، بلکه آلتیست که نوعی وساطت میکنن، حکم به واسطه رو میتونه داشته باشه. ولی اگه آلت صرف باشه مثل اره برای نجار، فعل به اون نمیشه نسبت داد، فعل باید به واسطه نسبت داد. از طبیعت جسم، از طبیعت جسم بیش از دونه حاصل ساده میشه.
یک نوع حرکت حرکت سکونه، اسم کارهای از دونه حرکت سکونه، نوع دیگه
اگر غیر از حرکت سکون داشته باشید نتونید برگردین به حرکت سکون. این حرکت نیست، این جز حرکت به حساب نمیاد. و توجیه بعید میتونید شما باصره رو به حرکت برگردین، ابصار رو به حرکت برگردین، ولی ابصار خودش حرکت نیست. بله طبیعت میتونه کارهای متعدد انجام بده، طبیعت واحد میتواند کارهای متعدد انجام بده، منتها با ابزار، با قوا. خودش به تنها یک کار انجام میده، چون با قوا میاد چند تا کار انجام میده. قبلا گفتیم طبیعت واحد نه تنها با قوای مختلف بلکه با حیثیات مختلف میتونه کار مختلف انجام بده. به محضی که حیثیت مختلف شد کار میتونه مختلف باشه. طبیعت واحد به حیث واحد بدون ابزار یک کار انجام میده، اما اگر طبیعت واحد شد و حیثیتش متعدد شد یا قواش متعدد شد میتونه کار متعدد انجام بده. خب چرا مصنف قید استیجاب آورده؟ توجه کنید استیجاب به معنی استحقاقه. مصنف سه جور میتونست این عبارت رو بیاره. فاذن فی تباع الجسم مبدع و ذالک، این یکی که اصلا استیجاب رو نگیره، هیچی هم به جای استیجاب نگه. دوم ففی تباع الجسم مبدع و وجوب ذالک، که به جای استیجاب وجوب بگه. سوم همینی که گفته فی تباع الجسم مبدع و استیجاب ذالک. معنای اولی اینه که طبیعت جسم مبدع شکل و مبدع موضع هست. معنای دوم اینه که طبیعت جسم مبدع وجوب شکل و مبدع وجوب موضع هست، که با اون اولی خیلی فرق نداره. معنای سوم اینه که طبیعت شکل مبدع طبیعت جسم مبدع استحقاق شکل معین یا مبدع استحقاق موضع معینه. حالا این ستا با هم چه فرقی میکنه؟ فرقشون اینه، اگر قاصری جسم رو از اون شکل معین بیرون آورد و شکل دیگری بهش داد، مثل این که ظرفی آب رو که شکلش کره است، ظرف مکعب آبی رو که شکلش کره است مکعب میکند، این قاصری است که جسم رو از شکل معین بیرون میاره شکل دیگه بهش میده. یا قاصری جسمی رو از موضع معینی که مطلوب طبیعی این جسم بود بیرون کرد، از جاش بیرونش کرد بود جای دیگه مثلا. در این صورت شکل باطل شده، شکل معین باطل شده، موضع معین باطل شده، شکل معین و موضع معین معلول است، پس معلول باطل شده. اگر معلول باطل بشه علتش باید باطل شده باشه، نمیشه معلول از بین بره علت باشه، چون بینشون تلازمه، علت رفت معلول میره، معلول رفت علت میره، دوتایی باید باشن با هم دیگه، چون بینشون تلازمه. اگر معلول رفت علت باید رفته باشد و علت رفته که معلول میره. خب اگر موضع معین از بین رفت و شکل معین از بین رفت، باید مبدعش هم از بین بره. اگر صورت نوعی مبدع این دوتا باشد، با از بین رفتن این دوتا صورت نوعی باید از بین بره، در حالی که از بین نمیره. میبینید جسم و موضعش رو عوض میکنن، شکلش رو عوض میکنن، صورت نوعیش باقیه. پس معلوم میشه صورت نوعی مبدع شکل معین یا مبدع موضع معین نیست، و الا با رفتن اون دوتا این هم باید میرفت، چون رابطه علت و معلولی داره، معلول که بره علت هم باید بره. پس باید گفتش که صورت طبیعی مبدع استحقاق شکل معین و استحقاق موضع معینه. اگر موضع معین رو یا شکل معین رو از جسم گرفتید، استحقاق موضع معین و استحقاق شکل معین رو نمیتونید بگیرید، اون برقراره. پس معلول دائما هست، بنابراین علت هم دائما هست. در اون وقتی که قاصری شکل معین رو از جسم میگیره یا موضع معین رو از جسم میگیره، در اون موقع استحقاق رو از جسم نتونید بگیره. پس ما معلول صورت طبیعیه رو شکل معین و موضع معین قرار نمیدیم. یا معلول رو، بله، معلول رو استحقاق شکل معین و استحقاق موضع معین قرار میدیم و این معلول با وجود قاصر از بین نمیره، در حالی که اگر معلول خود اون موضع معین یا شکل معین بود، با تأثیر قاصر این معلول از بین میرفت و مستلزم این بود که علت هم از بین بره، در حالی که علت از بین نمیرفت. از این که علت از بین نمیره معلوم میشه معلولش هم چیزی که از بین نمیره. وقتی که قاصری مسلط میشه چی از بین نمیره؟ استحقاق از بین نمیره، ولی خود شکل که از بین میره، خود موضع که از بین میره. پس معلول رو باید یک چیزی قرار بدیم که باقی بمونه، چون صورت نوعیه باقی میمونه. بعد از تسلط قاصر معلول رو باید چیزی قرار بدیم که بعد از تسلط قاصر هم باقی بماند، زیرا بعد از تسلط قاصر علت که صورت نوعیه است باقی میمونه، پس معلولش هم باید باقی میمونه. اینه که معلول خود شکل معین یا موضع معین قرار نمیدیم، استحقاق شکل معین یا استحقاق موضع معین قرار میدیم. عبارت مصنف اینطور میگه، میگه که طبیعت مبدا استحقاق شکل معینه، مبدا استحقاق موضع معینه، نه مبدا خود شکل معین یا مبدا خود موضع معین یا مبدا وجود این دو تا. نه مبدا وجود میگیره نه مبدا خودشون میگیره. علتش اینه که در حین قصر اینها از بین میرن، مبدا از بین نمیره. معلوم میشه اینها معلول اون مبدا نیستن، معلول مبدا همون استحقاقی که باقی میمونه. پس مطلب رو جمع کنم، چرا مصنف گفتش که این طبیعت مبدا استحقاق شکل و موضع و نگفت مبدا خود شکل و موضع؟ به خاطر اینکه در حینی که قاصری مسلط می شود بر جسم، شکل معین و موضع معین از بین می رود. اگر صورت نوعی مبدا خود اینها باشه، صورت نوعی هم باید از بین برود، در حالی که صورت نوعی از بین نمی رود. پس معلوم میشه صورت نوعی مبدا خود اینها نیست، مبدا استحقاق اینها، یعنی مبدا چیزی است که بعد از تسلط قاصر هم باقی است. ما نپیچوندیم، ما پیچوندیم که توضیح بدیم. خب مصنف که مطلب رو نپیچوند، مصنف گفتش مبدا استیجا بذاره. ببینید خیلی راحت شما میفرمایید میگفت مقتضی، شما میفرمودید میگفت مقتضی، تموم میشد. حالا ایشون هم گفتن مبدا استیجا تموم شد. حالا ما میخوام توضیح بدیم. این پیچوندن مال توضیح بود. حالا کسی مقتضی رو نمیدونه، همین توضیحات رو باید برش میدادیم دیگه. پس چه بگیم استحقاق، چه بگیم مقتضی، هر دو شدیش به توضیح داریم. مثلا شما چون مقتضی رو میدونید دیگه توضیحش رو لازم نداریم. استیجاب رو باید توضیح بدیم. مثلا اشکال برش نیست، من میدونم شما باید مقتضی آشنا کردید. حالا نخواسته ابن سینا سعیش اینه که با الفاظی که شما آشنایی رو حرف نزنید. نظر ابن سینا اینه که با الفاظی که شما آشنایی حرف نزنید. اون یه الفاظی حرف میزنه که مخفی بمونه، یعنی اصلا سعیش بر اینه که مطلب رو بپیچونه. و این نماغال مبدع استیجاب زالج و لم یقل مبدع زالج یا لم یقل مبدع وجوب زالج لأن الحصول فی الموضع المعین و تشکل به شکل معین که دوتا عارضن برای جسم، ربما یزیلهما القصر، این دوتا را قصر قاصر زائل میکنه. یعنی اگر قاصری وارد شد بر جسم ممکنه موضعش رو عوض کنه، ممکنه شکلش هم عوض کنه. کما ذکرنا که قبلا در اون عبارتی که گفتیم رب لأن تأثیر القریبه ربما یقتضی للجسم موضعا و شکلا قطعیا که تأثیر الحرارت و الاناء المکعب فی الماء فإن احدهما یسعده و الثانی یکعبه. در اینجا این مطلب گفت. لیکن جسم یکونو، این تیکر من از خارج نگفتم که چطور صورت نوعیه باقی میمونه بعد از زوال شکل. این فقط به وضوحش واگذار شدن رفتن. دلیل بر این که صورت نوعیه باقی میمونه اینه که بعد از این که قاصر قصدش رو برداشت، جسم دوباره به حالت اولی برمیگرده. معلومش اون صورت نوعیه موجوده که جسم داره به حالت اول برمیگرده. این که چرا من در بین مطالب خارجم عرض نکردم که صورت، فقط ادعا کردم که صورت نوعیه باقی میمونه بعد از زوال شکل و زوال موضع، اما نگفتم چرا باقی میمونه، به چه دلیل باقی میمونه. دلیلش اینه که بعد از اینکه قصد قاصر برداشته شد، میبینیم دوباره جسم به موضع اولی یا به شکل اولی برگشت. معلوم میشه صورت نوعیش هم از بین نرفته، اون وقت مقلوب شده بوده نمیتونست تأثیر کنه، حالا که قاصر قلبش رو برداشته این داره کار خودشو میکنه. معلوم میشه صورت نوعی موجوده.
نمیشون صورت نوعی قبلی رفته صورت جدید کنید،
صورت نوعی قبلی رفته یه صورت نوعی جدید آمده. یعنی صورت نوعی جدید همون شخصه یا غیر اون شخصه؟ غیر اون شخصه، ولی سلفش همون سلفه. چه لزومی داره از من بره دوباره یکی دیگه بیاد؟
شما فهمید که دو ما میگیم که حتما صورت نوعی همونه، یعنی اینم دلیل نداره، یه احتمال هم هستش که اون رفتوش یکی دیگه قبول کنه.
بله خب اون احتمال باید یه جوری تطهیر بشه. صورت نوعی از بین میرود، صورت نوعی دیگر میآید. صورت نوعی دیگر با استحقاق میاد یا بی استحقاق؟ حتی با استحقاق میاد. اگه با استحقاق میاد باید یه چیزی از اون صورت نوعی اولی باقی مونده باشه، ولی این جس چه استحقاقی برای این صورت نوعی داره؟ وقتی صورت نوعی شما میبرید، ماده میمونه صورت جسمی، این ماده و صورت جسمی هر صورت نوعی دیگه میتونه بگیره. چی شد که به مرتبه همون صورت نوعی قبلی رو گرفت؟ شما میفرمایید صورت نوعی بره، خب رفت، بعد میفرمایید دوباره یه صورت نوعی از سنف همون صورت نوعی بره. از سنف چرا زیاد؟ در حالی که ماده باقی مونده، صورت جسمی باقی مونده، ماده و صورت جسمی با همه صورت‌های نوعی سازگاری، چرا دوباره از سنخ او بیاد؟ نمیشه از سنخ او بیاد، رجیه ولا مرجهه. بنابراین باید شما قبول کنید که صورت نوعی قبلی باقی مونده، یا اگر باقی نمونده بالاخره یه چیزی ازش مونده، یه چیزی ازش مونده برای ما کافیه. البته نمیتونی بگی یه چیزی مونده خودش نمونده، خودش مونده. حالا من تنزل میکنم میگم یه چیزی ازش باقی مونده، بازم کافیه. بازم بالاخره معلوم میشه که معلول معلوله، این معلول خود جسم، خودش موضع یا خود شکل نبوده، استحقاق بوده. بازم مطلوب خودمون نتیجه میگه. لکن الجسم یکون و به حیث، جسم به طوری که بر میگردد به ما یختزیه تواه من هما، من هما زمیرش بر میگرده به شکل معین و موضع معین. منش هم من بیانیه است، بیان میکنه مای ما یختزیه رو. بنابراین شما میتوانید به جای ما یک بار شکل رو قرار بدید عبارت رو معنا کنید، یک بار موضع رو قرار بدید عبارت رو معنا کنید، و دیگه من هما رو نیارید. عبارت اینطور میشه لکن در جسم به طوریست که یعود به شکلی که طبع این جسم اون شکل رو اختزا میکرد، یا یعود به موضعی که طبع اون جسم اون موضع رو اختزا میکرد. یعنی طور که میتونه برگرده به اون مختزای اولیش، یعنی شکل قبلی یا موضع قبلی. بله؟ نه ما داره، ما یختزی به ما نداره. این بهش رو که من معنا میکنم ایلا رو میدارم، ایلا رو معنا میکنم به معنا میشه. بله؟ یکونه به حیث یعود و ایلا تباعی نه یختزیه رو اضافه کنی خوب نیست، یختزیه رو اضافه کنی کتاب دیم افتاده. بدون یختزی با تصور یختزی معنا میکنید، نمیتونید بدون یختزی معنا کنید. شما یختزی رو تو ذهنتون میارید معنا میکنید، خالیش کنید معنا نمیشه. حتما یختزیه رو در کنار کتابتون بنویسید، کتابتون احتمالا جایی بخواد. ها این نسخه رو شما میفرمایید این نسخه پر غلطه، نه تنها یک کلمه گاهی چند خط جان داخته. حالا خیلی زحمت نداره یه دونی یختزی حتما باید بینید و فکر یه نسخه متعهیه. بله لیکن در جسم خونه به حیث یعود الی ما یختزی تباهو من هما این در زبال القصد، این در زبال القصد ظرف برای یعودو. یعنی وقتی قصر برداشته شد این جسم برمیگرده به مقتضای تبعش. خب حالا میفرماد ولو کانت تبع مبدعا لهما، اگر تبع جسم مبدع بود برای شکل و برای موزه، یا مبدع بود لوجوب این دوتا یعنی وجوب شکل و موزه، لزال این تبع عند زوال موزه و عند زوال شکل، یعنی وقتی معلول میرفت اون مبدع هم که علته باید میرفت، که قانون اینه که اگه معلول رفت علت باید رفته باشه. لیکن چون این طبیعت مبدع استیجاب است، یعنی مبدع استحقاق است، نه مبدع خود موزه، نه مبدع خود شکل، بلکه مبدع استحقاق این طورت کان فی جمعی الاحوال. فی جمعی الاحوال یعنی چه؟ اون وقتی که قاصری باشد، چون وقتی که قاصری از بین برود و نباشد، در همه حال مستوجبن لهما، یعنی طبیعت در هر دو حال مستوجب است جسم موضع را و در همه حال هم مستوجب است شکل معین را. بنابراین طبیعت مبدع می شود برای استحقاق این دوتا، نه مبدع شود برای خود این دوتا. خب بحث مقدمی ما تموم شد. در این فصل گفتیم دو تا بحث داریم، یکی در این که جسم شکل معینی رو لازم دارد، یکی این که جسم موضع معین رو لازم داره. بحث مقدمی کردیم و مطلب روشن کردیم، حالا وارد تفصیل میشیم. در تفصیل به طور جدا درباره استحقاق شکل و استحقاق موضع بحث میکنیم. اول درباره استحقاق موضع، بعدا هم درباره استحقاق شکل شده.